امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش و دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
علی مسعودی هستم که قرار حدود 50 دقیقه همراه شما با برنامه ضرب سکه میهمانتون باشیم برای شما دوستداران مباحث اقتصادی. با ما تعامل کنید از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 27861035. بازم راه ارتباطی داریم 162 راوتومی صدا و سیما. یه برنامه کاربردی ایران صدا هم هست که از طریق اون میتونید به صورت زنده و مستقیم به برنامه ما گوش بدین، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. هر شنبه سعی میکنیم موضوعی رو به تناسب شعار امسال جهش تولید یا مشارکت مردم با توجه به درخواستهای شما بهش بپردازیم و وقتی پای مردم میاد وسط شامل لایه‌های مختلف اقشار مردم میشه، از جمله نخبگانی، دانشجویان، دانشپژوهان و در صورت فرا گرفتن همه این اوضاع احوال همه اون کارپردازانی که تو علوم مختلف دارن فعالیت میکنن. و اما تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو شروع میکنیم. نقش اقتصاد زیست فناوری در تحقق شعار سال. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز به یه موضوع جذابی می‌خوایم بپردازیم، تو حوزه زیست فناوری، و ببینیم که با موضوع مشارکت مردم، اتفاقاتی که تو این هولوش می‌خواد بیفته، اون قسمت اقتصادیش که بیشتر به برنامه ما می‌خوره، عملاً چه اتفاقاتی داره می‌افته، می‌تونه بیفته، و یه مقدار گپ و گفت بکنیم، شما مشارکت کنید، حتماً بتونیم با هم دیگه این برنامه رو به نحوی مطلوب‌تر پیش ببریم. میهمانانی که در برنامه حضور دارن رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای دکتر جواد محمدی، ایشون ریاست محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن. آقای دکتر محمدی سلام، وقتتون بخیر، به ضرب سکه خوش اومدین.
بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر سید امین موسوی، ایشون هم معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه ملی در واقع ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن. آقای دکتر موسوی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم در معرفی ظرفیت های زیست فناوری و انشالله استفاده از اون برای شکوفایی اقتصادی کشور بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و خیلی متشکر. آقای دکتر مسعود طالبی، مشاور اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری و مشاور توسعه دانش در صنعت، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر طالبی سلام، وقتتون بخیر. به ضرب سکه خوش اومدین. آقای دکتر طالبی، خب ما ارتباطمون مثل اینکه برقرار نشده و قطع شده ارتباطمون با ایشون. هر موقع ارتباطمون برقرار شد حتما با ایشون هم گپ و گفت خواهیم داشت. آقای دکتر محمدی، ما برای اینکه می‌خوایم وارد برنامه بشیم، قبل از اون توی این قسمت معمولا از مهمانان و کارشناسان می‌خوایم که در رابطه با موضوع نظراتشون رو بگن، مواردی که قراره در برنامه بهش بپردازن. خیلی کوتاه در حد 1-2 دقیقه بهش اشاره بفرمایید ممنون میشم. مقداری هم جلوتر که صداتون بهتر بشه. مرسی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من با توجه به نکته‌ای که ابتدا اشاره کردید در خصوص نامگذاری سال،
بله،
من نکته‌ای رو عرض می‌کنم، بعد در خصوص زیست فناوری وارد بحث میشم. ببینید، امسال موضوع تولید و مشارکت بخش مردمی نامگذاری شده. بخش مردمی خب اشکال مختلفی رو داره و یکی از مهمترین جنبه های اون که اخیراً هم مقام معظم رهبری تو سخنرانی اخیرشون فرمودن، حضور شرکت های دانش بنیان در این حوزه هست. من یه اصلی رو عرض بکنم. ببینید، اصلا حضور بخش خصوصی به عنوان بخش مردمی تنها راه ساماندهی اقتصاد با همکاری دولت. یعنی اگر ما انتظار داریم وضعیت اقتصادمون به سامان بشه، باید ما برای بخش خصوصی ارزش قائل باشیم، نترسیم از اینکه در این زمینه مشارکت بخش خصوصی رو حد اکثری بکنیم. باید میدون بدیم به بخش خصوصی که بزرگ بشه، نقش ایفا بکنه. دولت باید تا میتونه کوچیک‌تر بشه و بتونه بیشتر در ریل گذاری، سیاست گذاری، تنظیم قوانین و نظارت ها نقش ایفا بکنه و بخش خصوصی بار اصلی تصدیگری رو به عهده بگیره. وقتی که این اصل رو ما بپذیریم و در این مسیر حرکت بکنیم، اون وقت میگیم خب این یک فرهنگ باید بشه. ببینید، بله، وقتی این فرهنگ شد و تونست در جامعه جای خودش رو باز بکنه، اون وقت ما به ثروت آفرین بخش خصوصی به عنوان فردی که داره برای کمک به اقتصاد کشور قدم بر می‌داره نگاه می‌کنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر. این نکته‌ای که مشارکت مردم و در واقع اصلش منظور اون بخش خصوصی و مردم رو دخیل بکنیم به کارها، این نکته مهم و اصولا برنامه ما با رویکرد شعار سال پیش خواهد رفت و حتما در رابطه با موضوع زیست فناوری هم که داریم صحبت میکنیم به این قسمت بیشتر اشاره میخوایم بکنیم. آقای دکتر مسعود طالبی، مشاور اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری و مشاور توسعه دانش در صنعت، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر طالبی سلام، وقتتون بخیر. به ضرب سکه خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت عرض سلام عزیز و برنامه و مهمانان گرامی، جناب آقای دکتر محمدی و جناب آقای دکتر موسوی. خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید، حالا خدمتون خواهم بود. آقای دکتر موسوی، من میخوام خواهش کنم حضرت عالی هم نکات ابتدایی رو در رابطه با موضوع بفرمایید که بیشتر حول و حوش چه محوری حضرت عالی در واقع قرار هست مطالبتون رو ارائه بدین.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگ شما، اگه اجازه بفرمایید، ما در زمینه شعار سال یه عقبه ای رو در ابتدا در زمینه شعارهای اقتصادی که وجود داشته عرض کنم. بعد
من فقط میخوام خواهش کنم خیلی کوتاه اشاره بفرمایید، چون ما تو برنامه‌های مختلف به این موضوع میپردازیم و اون رویکرد زیست فناوری امروز بیشتر مد نظرمونه که از اون موضوع هم در واقع غافل نشیم.
دقیقاً عرضم به حضور شما، حوزه زیست فناوری در واقع یک بخشی از اقتصاد و شکوفایی کشور رو میخواد به دوش بکشه و لازمه که ما اینو در جریان باشیم که در واقع اون اوج شکوفایی اقتصادی، داشتن اقتصاد پایدار، رونق اقتصادی و رشد پایدار منوط به این هستش که مشارکت مردم باشه. حضرت آقا از سال 1990 که بحث جهاد اقتصادی رو پیش کشیدن، به طور دائم شعارهای اقتصادی در سالهای متمالی تکرار شده. از چند سال اخیر از بحث در واقع تولید، رونق تولید، جهش تولید و جهش تولید ما در سال 1999 داشتیم به عنوان در واقع نامگذاری
1399
بسخواهی میکنم. در سال 1403 در واقع جهش تولید با مشارکت مردم شده. خب این در واقع همون مؤلفه های سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هستش که به این سمت در واقع داره هدایت میکنه کشور رو، که وجود مردم، همافزایی اونها، همدلی اونها هر مانعی رو از سر راه بر میداره. قبول کردن در واقع اعتماد عمومی و فرهنگ عمومی کمک میکنه به این که بتونیم در واقع استقلال اصلی و خودکفایی کشور رو به دست بیاریم. ما به طور کلی در این مسیر دنبال این کشور هستش که به یک خودکفایی برسه. طبق برنامه توسعه هفتم پیش بینی شده که سهم 80% دولت، همونطور که همکار عزیزم عرض فرمودن دکتر محمدی، کمتر بشه، با بخش خصوصی جایگزین بشه و ما به تولید داخلی 90% کالاهای داخلی برسیم. قطعا اگه قرار باشه این مسئله شکل بگیره، حلقه آخر بحث اقتصاد این استش که در واقع یک وفاق ملی داشته باشیم و در واقع سهیم کردن مردم در عرصه اقتصاد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم، ممنون از این در واقع نگاه اقتصادی هم به هم سالهای پیش و اینی که امسال و این مشارکت مردم. آقای دکتر طالبی، ما برای اینکه هنوز وارد موضوع داریم میشیم و برای اینکه ببینیم که حضرت عالی هم نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه که نقش اقتصاد زیست فناوری در تحقق شعار سال هست بدونیم، خیلی کوتاه خواهش میکنم به مواردی که مد نظرتون هست اشاره بفرمایید تا بعد از بخش تازه اقتصادی بتونیم بیشتر واکاوی کنیم موضوع رو.
خواهش میکنم. از خدمت شما که حوزه زیست فناوری یا بیوتکنولوژی به دلیل سطح وسیع کاربردی که در زندگی روزمره ما داره و میتونیم بگیم در بسیاری از موارد که مستقیما در رشد ناخالص ملی و تولید ناخالص ملی میتونه نقش اساسی ایفا کنه، از خدمت شما که اهمیت داره، مثل حوزه کشاورزی، مثل حوزه دامداری، داروسازی، مثل حوزه صنعت غذا، لوازم از خدمت شما که بهداشتی آرایشی و سایر لوازمی که ما تقریبا واردات رو قطع میکنیم درش، این حوزه چون نقش اساسی داره لذا به صورت مستقیم در اقتصاد کشور میتونه موثر باشه. خب یکی از دلایلی که ما در سال عرض به خدمت شما جاری باید نگاه خیلی خوبی بهش داشته باشیم همین حوزه زیست فناوریه، چون این حوزه زیست فناوری در حوزه اشتغال به صورت مستقیم تاثیرگذار، مخصوصا اشتغال فعالانه اقتصادی، یعنی اینها رو در مسیر از خدمت شما تولید و بهره‌وری قرار خواهد داد. رتبه ایران در جهان در حال حاضر حدود 16 هست، در آسیا ما پنجم هستیم و در خاورمیانه اول. این نشان دهنده بلوغ رشته از خدمت شما رشته های خانواده زیست فناوری هست و امیدوارم که بحث امروز باب جدیدی بشه برای اینکه مسئولین و مردم نگاه جدیدی به رشته های
مجموعه
رشته های
بیوتکنولوژی
داشته باشن.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی در واقع سلیس و روان به موضوعات و اون در واقع ما به ازاهایی که داره برای اینکه مردم بیشتر باهاش آشنا بشن هم اشاره کردیم. متشکرم از شما. در این قسمت در خدمت سرکار خانم حسنپور هستیم و بخش تازه های اقتصادی. خانم حسنپور سلام، در خدمتیم.
سلام و درود بر شما کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب صحبت از اقتصاد زیست فناوری هست، یه موضوعی که طبق گفته کارشناسان تولیدی که مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری باشه خب به مراتب ارزش افزوده بیشتری نسبت به تولیدات سنتی داره و این یکی از نتایجش همونطوری که کارشناس خوبمون اشاره کردن در واقع ایجاد اشتغال آفرینی هستش. و خوبه بدونیم که رتبه ایران فعلا در زیست فناوری 13 است و چشم‌اندازی که براش پیش بینی کردن اینه که سهمش رو در بازارهای جهانی افزایش بده. خب سال گذشته فروش محصولات نانو ساخت ایران ارزش 125 میلیون دلاری داشته که بیشترین ارزآوریش از سوی شرکت‌هایی بوده که صنعتی بودن و تجهیزات دارویی رو در واقع پوشش می‌دادن و تولید می‌کردن. حالا اونطوری که دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کرده، خب گفته شده که حالا در جهت تأمین مالی طرح توسعه فناوری زیستی با دانشگاه‌ها در واقع تفاهم نامه‌های امضا کردن که ازشون حمایت بکنن، ولی در جهت تأمین مالیش نمونش 60 طرح توسعه فناوری که مال دانشگاه علم و صنعت بوده و ستاد توسعه زیست فناوری در واقع با تأمین مالیش کمک کرده برای اینکه این طرح‌ها در واقع به جامعه عمل برسه و به تولید برسه. اخیراً نمایشگاه اکسپو رو داریم الان در نمایشگاه بین‌المللی که شرکت‌های صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان قراره که یه نمایشگاه 5 روزه است که 80 کشور در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن و فرصتی است مغتنم برای تقویت بازارهای صادراتی با وجود 80 کشوری که هستن. چند روز پیش هم نمایشگاه ایران هلس رو داشتیم که تجهیزات پزشکی بود و در اون نمایشگاه هم ما استقبال زیادی دیدیم از کشورهای مختلف. اما آنچه که کارشناسان صحبت کردن و چالش هایی که در این زمینه مطرح کردن اینه که قدری سازوکارها و قوانین دست و پاگیر رو کنار بزنیم، مانع زدایی ایجاد بکنیم، استقبال بکنیم از نوآوری ها و جایگزین بکنیم بازیگران مردمی که نوآور و خلاق هستن و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط یکی دیگه از خواسته هایی بوده که در این راستا در واقع از سوی مخاطبین مطرح شده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. نمایشگاه ایران اکسپو هم اشاره کردین که در واقع ریاست محترم جمهوری تا دقایقی پیش در واقع افتتاح کردن این نمایشگاه رو که توانمندی های صادراتی ایران هست و کشورهای مختلف توی این زمانی که هست میتونن به صورت مستقیم مراجعه بکنن و حالا جاهای مختلف هم از بخش خصوصی هم توی این حوزه برنامه های خیلی گسترده‌ای رو توی این چند روز دارن. امیدواریم که اونهایی که دنبال این در واقع احوال اقتصادی تو مخصوصا تو حوزه صادراتی هم هستن از این نمایشگاه تو این فرصت بازدید هم بکنن که عملا بتونن در واقع توی تا در واقع بتونن این نکته رو ببینن که چه توانمندی هایی داریم و چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. حالا کشورهای مختلف هم که معمولا هم اتاقهای مشترک هم سفارتخونه ها تو این زمینه ها دارن فعالیت میکنن که امیدواریم پیش قدم اتفاقات خوبی باشه در آینده اقتصادی کشورمون. خیلی متشکر خانم حسن‌پور. ما ضرب سکه رو با هم میشنویم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراهی میکنید. داریم ضرب سکر رو تقدیم حضورتون میکنیم در یک شنبه اردیبهشت ماهی. خانم بهری اول برنامه اینو برام متن نوشته بودن، یه ذره جذابترش میکنه تو این بهار بسیار زیبایی که درش هستیم. و موضوع جذابتری که امروز با اون داریم میپردازیم تو حوزه زیست فناوری اقتصادش، و شاید بد نباشه که توی این قسمت حالا یه توضیحاتی رو آقای دکتر طالبی فرمودن، ولی آقای دکتر محمدی رو ازشون خواهش بکنیم که در رابطه با موضوع اصلا زیست فناوری یه ذره برای شنوندگانمون توضیح بدن، که یه ذره فکر میکنم یه ذره با مثال هم اگه بفرمایید بیشتر مخاطبینمون آشنا بشن با موضوع محوری امروز و جایگاه این زیست فناوری در کشورمون در حال حاضر و دنیا ما اصلا چه اتفاقاتی داره میفته. همه اینا هم خیلی دیگه در واقع فشرده لطفا.
بله خب همونجور که عرض کردم بخش خصوصی به عنوان حل کننده مسائل اقتصاد کشور باید دیده بشه. نکته بعد این هستش که زیست فناوری شامل بخش های مختلفی مانند زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری دام و طیور و کشاورزی و صنعت و محیط زیست هست و آبزیان که میتونه در رشته های تخصصی خودش کمک بسیار فراوانی رو به امنیت غذایی و به سلامت جامعه بکنه. من یه مثال کاملا کوتاهی رو عرض بکنم که بر اساس پیشبینی هایی که مؤسسه جهانی مکنزی تخمین زده در 20 سال آینده، در 10 تا 20 سال آینده تقریبا حوزه زیستی با گردش مالی 4 تریلیون دلار اثر مستقیم در اقتصاد دنیا داره. و اصلا بحث زیست فناوری اون حوزه زیستیه. حوزه زیست فناوری داره درآمد در واقع اون و گردش مالی اون با نفت الان برابر شده. و کشور ما هم با توجه به این که الان وابسته به ذخایر نفتی و فسیلی هست، باید ما از الان به این فکر باشیم که در آینده بتونیم از این ظرفیت بسیار بالا برای کشورمون استفاده بکنیم.
یعنی یکی از ظرفیتایی که آقای دکتر تو حوزه برای همون جریانی که به سمت اقتصاد غیر نفتی در واقع ما پیش بریم میتونه حوزه زیست فناوری باشه، و این خودش در واقع سرلوحه بسیاری از رشته ها و تخصص هاست.
ما تو کشورمون منابع انسانی بسیار غنی داریم، متخصصین و نخبگان تراز اول دنیا رو داریم و در برخی از همین حوزه های تخصصی زیست فناوری با کشورهای اروپایی و خود آمریکا ما برابری میکنیم و حتی رقابت میکنیم. ببینید ما یادمون نمیره که در روسیه تونست سینو در واقع وکس ما جای آوانکس امریکا رو بگیره و حذف کنه. دانشمندای ما این توان رو دارن در فناوری های دستورزی ژنتیک، چه در گیاه چه در انسان. ما تکنولوژیمون و فناوریمون برابر با امریکاست. همون محصولی که امریکا، بذری که امریکا تولید میکنه میده آرژانتین و برزیل کشت میکنن و به کشورهای از جمله ایران صادر میکنن، ما هم همون فناوری رو داریم و فقط کشت نمیکنیم. لذا اولا
ما توانایی اینجا این نکته که شما گفتین یاد چیز افتادم، یاد خام فروشی افتادم. یه بله جورایی داریم خام فروشی هم میکنیم دیگه، یعنی داریم اطلاعات رو میدیم، فناوری رو در اختیار میذاریم عملا با توجه به اون دانشی که وجود داره، بعد
استفاده نمیکنیم.
در واقع ما محصول رو داریم استفاده میکنیم.
البته ما الان در چند سال اخیر نزدیک به 2 میلیارد دلار ما تونستیم در واقع ارزبری رو کم بکنیم. الان نزدیک 45 نوع محصول حوزه زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران تولید میکنه که در نوع خودش در دنیا، نه در آسیا، در دنیا ما کم نظیری و رتبه سوم آسیا رو داریم و این افتخاریه برای ما. تعداد کارخونه هایی که ما در حوزه زیست فناوری داریم تعداد بالاییه و ما به حمدالله به 17 کشور دنیا صادرات داریم و 8 کارخونه بزرگ حوزه زیست فناوری رو داریم. پس ما هم منابع انسانی غنی داریم، هم ظرفیت بسیار بالا از بعد فناوری داریم و امکان تولید رو داریم. فقط بایستی توجه بکنیم به این که ما اگر انتظار داریم در آینده اقتصاد کشورمون رونق پیدا بکنه یکی از مهمترین مؤلفه‌ها برای امنیت غذایی و برای سلامت کشور در تمام کشورهای دنیا هم همین است، حوزه زیست فناوری است.
خیلی متشکرم. و اما آقای دکتر موسوی، پژوهش در این زمینه با توجه به تخصص حضرت عالی و در واقع اون معاونت پژوهشیتون در پژوهشگاه، نکته‌ای که پیش میاد اینه که واقعا ما پژوهش‌هامون الان به کدوم سمته؟ یعنی ما این پژوهش‌ها رو با چه دیدی بهش می‌پردازیم؟ با دید دنیا بهش نگاه می‌کنیم؟ آیا میایم به این فکر می‌کنیم که آیا ما این پژوهشی که داریم می‌کنیم تو این زمینه این امروز برای ما کاربرد داره، یا اینکه نه همه رو پژوهش می‌کنیم، داریم پرونده‌اش می‌بندیم می‌ذاریم که روزی که لازم شد بریم سراغش؟
عرضم به حضور شما، هر دو جنبه قضیه در حال حاضر در کشور الان پیگیری میشه. ببینید، زیست فناوری در واقع تعریف جامعی که بخوام بهش بکنیم یک موضوع بین رشته‌ایه، یعنی استفاده از فناوری برای رفع نیازهای حوزه‌های مختلف مثل دارویی، سلامت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست و حالا موضوعات دیگه هم اخیراً داره در زیر مجموعه قرار میگیره که من توضیح خواهم داد.
بله.
عرضم به حضور شما، خب مسلماً ما دو تا بینش رو در کشور داریم پیگیری میکنیم و حتی در حوزه زیست فناوری، یکی که اصلی ترین در واقع و محوری ترین موضوع هستش اینی که تحقیقات و پژوهش باید برای رفع نیازهای کشور باشه، یعنی از دل اون یه علم نافع بیرون بیاد. بنابراین این اولویتی است که پیگیری میشه. ولی همونطور که فرمودن، ببینید، خب ما قرار هستش که از بحث بیوتکنولوژی و از اون بازار بسیار بزرگی که داره، که همونجور که فرمودن، ببینید الان در حال حاضر 1400 میلیارد دلار تا 1.4 در واقع میلیارد دلار قرار تا 20 در واقع 2033 10 سال آینده این حدود 4 خورده ای میلیارد دلار 4500 میلیارد دلار برسه، یعنی رشد 3 برابری. یعنی نگاه کنید، اگر قرار باشه ما بازار نفتی رو بخوام اقتصاد نفتی رو جایگزین کنیم با اقتصادهای دانش بنیان، نیاز به رقابت پذیری در سطح جهانی هم داریم. بنابراین از یه بعدم ما پژوهش‌هایی رو به موازات در کشور جلو می‌بریم که در لبه دانش هستن، که کشور عقب نیفته از فناوری‌های بروز و بتونه ان شاءالله در واقع در مسیر تحقق در واقع اقتصاد بدون نفت موفق باشه. و من حالا در ادامه اگه اجازه بدید صحبت بکنم که ببینید، در حال حاضر اون زیر مجموعه هایی که وجود داره در حال حاضر برای، یعنی اون جهت دهی که وجود داره برای بیوتکنولوژی در حال تغییره. اینجاست که حوزه های لبه دانش هم اهمیت پیدا میکنه. ما از زمان حدود 4-5 سال قبل که موضوعاتی مثل فرض بفهمید PCR، همین چیزی که در بحث کرونا خیلی مطرح شد برای تشخیص، و سکانس دی ان ای داریم شیفت پیدا میکنیم به سمت سکانس کردن آر ان ای، به سمت تغییر در واقع تغییراتی که در سطح پروتئین ها رخ میده. همچنین ما داریم بحث هوش مصنوعی رو، همون قسمتی که عرض کردم خدمتتون، داره حوزه‌های مختلف تو بیوتکنولوژی و زیست فناوری
در واقع نوآوری در واقع این زیست فوم، درسته؟
دقیقاً. پس ببینید، مباحث در واقع تکنولوژی سلول‌های بنیادی و اینا مباحثی هستند که اگر ما به اونها نپردازیم ممکن هستش که از در زمینه نوآوری عقب بمونیم و در نهایت اون بحث رقابت پذیری ما در عرصه جهانی آسیب ببینه. چون ما ببینید در بحث اقتصاد
و در واقع این پایش داره صورت میگیره. بله. که ما بتونیم جایگاهمون رو هی ارتقا بدیم تو این زمینه دیگه.
قطعاً اینطور هست، دستگاه مربوطه حتما اینو پیگیری میکنه. ما هم به عنوان مجریان سعی میکنیم بهترین اجرا رو داشته باشیم. ولی این نکته کلیدی رو من خدمت شما عرض کنم، بحث اقتصاد زیست فناوری جدا از اقتصاد کل کشور نیست. یعنی ما همواره باید به سمتی بریم که اقتصاد پایدار داشته، رشد پایدار داشته باشیم، توسعه اقتصادی همراه رشد پایدار. این میگم منوط به اینه که رقابت پذیری و گفتم اون در واقع نامگذاری بسیار عمیقی که صورت گرفته برای در واقع نهایت قسمت در واقع پایدار بودن اقتصاد حضور مردمه. اگه اجازه بدید من یه جمله دیگه هم عرض کنم. به چه علت حضور مردم مهم هستش؟ یکی از علتهای اون این هستش که اگر مردم خودشون رو سهیم بدونن در عرصه در واقع منفعت گرفتن و پیشرفت کشور، از بردن سرمایه به سمت بازارهای سوداگرانه مثل ارز و غیره جلوگیری میشه و اینها در سمت جای...
اصلا جایی برای سرمایه گذاری پیدا میکنن. چون الان یکی از اون موضوعاتمون که داریم آقای دکتر طالبی، ما با برگرفته از این نکته آخری که با آقای دکتر موسوی صحبت میکردیم، ما وقتی که میایم معرفی میکنیم، میخوایم ببریم به موضوع سرمایه گذاری و عملا بریم به سمت اینی که بتونیم توی حوزه اقتصادی زیست فناوری هم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم، یه نکته که جلب توجه میکنه اینه که ما باید اون کسب و کارهایی که توی این حیطه میتونه ایجاد بشه و این مسائلی که اصطلاحاً دو تا چهارتاش میکنه و اقتصادیش میکنه رو بتونیم به صورت خیلی سلیس و روان ارائه بکنیم برای اون سرمایه گذارانی که توی